خیلی پیشگاه اهل بیت سلام الله علیه مجمعین صلوات یتی به فرد
سلام الله علیه محمد
عرض تسلیت به پیشگاه اهل بیت خاص صدیقه طاهره سلام الله علیها صلوات دیگری یتی به فرد خداوند انشاءالله این قلیل توسلات و گفت و شنیده کم قیمت ما رو به کرمش بپذیره و اجرش رو تعجیل در فرج مولامون ولی یه اصل رواه و نافدا و دیدار روی مبارکش نوکری آستانش و شهادت در راهش مقدر کنه صلوات دیگری هدیه بفرمایید.
اللهم صل علی محمد.
بحث ما سیری در حرکت سید الشهدا صلوات الله علیه هست. چه شده که ظاهرن امام حسین با امامان قبل و بعد خودش یکسان رفتار نکرده؟ مقدماتی عرض کردیم که هر شب فهرست آنچه گفتیم از قبل رو میگفتیم، ولی با توجه به این که بحث امشب و فردا شب موقع جمع‌بندی ممکنه فرصت نشه دیگه، آنچه گذشت از دیشب عرض میکنم. عرض شد محضر مبارک شما که اولا ما وقتی داریم راجع به کربلا صحبت میکنیم داریم رو ظاهر امر حرف میزنیم، باطن امر رو اصلا ورود نمی کنیم بدون اینکه انکار بخوایم بکنیم. اینی که بعد از 1400 سال عالم رو این طور سید الشهدا به هم ریخته، هم عاشوراش، هم اربعینش و هم هر موضوعی که به مربوطه، اینا با تحلیل تاریخ به دست نمیاد. اینا رو حضرت حق ایجاد کرده، نمیدونیم برای چیه، فقط میبینیم که هست، یه تفاوتهای عجیبی با عالم داریم، انکارم نمی کنیم، ولی در تحلیلمون اینا نیست، چون تحلیل همین ظواهر رو داریم با هم بحث میکنیم. البته خیلی هم مهم عرض کردیم محضر مبارک شما که عده‌ای فرمودن امام حسین علیه السلام رفته که شهید بشه. سرشناساشون مثلا آقای شریعتی بوده، مرحوم شهید مطهری بوده و بعضی از علمای برجسته بودن، بعضی از مراجع امروزی هستن. عرض کردیم این فرمایش متین نیست، نه اینی که سید الشهدا یقین نداشت شهید میشه، ولی مثالهای متعدد زدیم که آدم یقین به شهادت هم داره ولی هدف دیگری داره. غیر از این که امام حسین سلام الله علیه تلاش کرد که کشته نشه، مثلا به سپاه عرف فرمود بر میگردم، هی تلاش کرد که عقب بندازه کشته شدن خودشو. نیازی نبود کوفه بره، نیاز نبود از مردم کوفه بیعت بگیره، نیاز نبود به مردم بصره نامه بنویسه، خب میخواست کشته بشه، هر جا بود کشته میشد. و ده ها اشکالی که نمیشه اون نظر رو پذیرفت، بدون اینکه من بخوام مثل اون افراد مقابل اون نظر بگم امام حسین نمیدونست. نه آقا، این عبدالله ابن عمر که ما این شب اینقدر راجع بهش حرف زدیم، اومد به امام حسین بار آخر که دید امام حسین رو خواست خداحافظی کنه، گفت ای کشته خداحافظ. عبدالله ابن عمر میفهمه امام بره کشته میشه، امام نمیفهمه، متوجه نمیشه استجیر الله. ابن عباس، عمر ابن علی پسر کوچک امیرالمومنین، هر کدوم خواستن خداحافظی کنن سید الشهدا، گفتن آقا شما شهید میشی. ام سلمه سلام الله علیها، این نمیشه گفت امام حسین سلام الله علیه، از اینا که کمتر میدونست که. حالا علم امام به عنوان شیعه قبول داشته باشیم که خیلی این عرض کردیم، حتی اگه کسی اونم کنار بذاره بازم واضح بود، ولی این به این معنی است که چون یقین داره شهید میشه پس رفته که شهید بشه. نه خیر، اهدافی داشته، بله شهیدم شده، آثار شهادتش هم عالمو گرفته و ما هم نمیدونیم چه اتفاقی افتاده بین امام حسین و خدا چه گذشته دیگه، ما نمیدونیم که حضرت حق اینطورین خونو زنده نگه داشته. و فرداشم انشالله از خواهم کرد که خداوند انقدر غیوره میلیاردها بار کوچکتر از کار امام حسین رو کسی انجام بده نمیذاره فراموش بشه. وای بار سید الشهدا رو عرض میکنیم فرد. پس اون نظریه شهادت نظریه دقیقی نیست. ما چی عرض کردیم؟ ما یه تحلیل دولایهی دو مرحلهی داریم، ولی قبل از اون چون بعضی از فقهای برجسته تاریخ تشیع یه نظر دیگه ای رو هم گفتن، اون رو هم من درس کنم و نقد کنم که حالا اگر کسی تقریبا نظرات رایج به حرکت سید الشهدا رو گفته باشه. بعضی از فقهای برجسته مطالعه اسم نمیبرن، بعضیشون اگر ما 5 صفحه از کتابشو بخونیم بفهمیم به خودمون میبالیم، در این حد بزرگ فرمودن که حسن امام حسین علیه السلام یه تکلیف خاص داشت قابل فهم برای ما نیست. چرا امام حسین رفت سمت کوفه و اینا؟ میگن تکلیف خاص داشت. از تکلیف خاص یعنی چی؟ همه ما یه سری تکالیف هست که عمومیه، نماز برای هممونه، روزه برای هممونه، ازدواج، شرایط طلاق، شرایط ازدواج، نمیدونم خمس، زکات، هم عمومی. یا اگرم برای یه طبقه است عموم اون طبقه، مثلا خمس، مثلا مصرف خمس که برای ساداته برای عموم ساداته، یعنی مشخصه. اینجوری نیست که مثلا بگن قرن دو این ویژگیشون، مثلا این حکم برای قرن دویاست فقط، این فقط برای محله گلاب در رس فقط، نه عمومیه. تکلیف خاص یعنی چی؟ تکلیف خاص مصداق بارزش ماجرای حضرت ابراهیمه. خودش فرموده در قرآن هست که انی اراف المنامه انی اذبحک، به پسرش فرمود که تو خواب دیدم دارم میبینم که دارم سرتو جدا میکنم. این تکلیف خاصه. هیچ کسی از شیعیان حضرت ابراهیم اون زمان که پیغمبر اولوالعزم بود، هیچ کس نگفت خب ما هم پشت سر حضرت ابراهیم رفتیم بچه‌ها رو، هر بابایی با پسرش دعوا شده بود پسره بگیره ببره بگه پسر جان میبرم قربونیت میکنم، هیچ کسی این توهم رو نزد که این برا ما هم هست. نه حضرت ابراهیم کسی رو دعوت کرد به این کار، نه هیچ کسی فکر کرد این تکلیفشه. همه میدونن خاص حضرت ابراهیم. میگن تکلیف خاص. منظورتون از این که امام حسین تکلیف خاص داشت اینه دیگه، یعنی قابله، اینو صراحتن میگن، قابل الگو برداری نیست. از یه برادر فاضل یه خورده سنش از من بیشتره، 2-3 سال پیش کتاب مفصل در این رابطه نوشته، داریم تا مرجع برجسته. فرمودن که اصلا قیام سید الشهدا و حرکت سید الشهدا قابل الگو برداری نیست. چرا؟ چون تکلیف خاص. ما بگیم این حرف خیلی غلط. به چه دلیل؟ همونجور که شما میدونی حضرت ابراهیم هیچ کس رو دعوت نکرد بچهاتون رو بیارید با من. ولی ما این شبا عرض کردیم امام حسین برای یه نفر منبر رفت، آخه آدم تکلیف خاص داره بقیه رو چی کار داره؟ بقیه رو چرا دعوت میکرده؟ مهمترین مثال نقض این که اون تکلیف من نمیخوام عرض کنم سید الشهدا هیچ تکلیف خاصی نداره ها، اشتباه نشه، من چه میدونم بین امام حسین و خدا چه ارتباطاتی هست. مرز میکنم کل کربلا فقط تکلیف خاص نیست، کلش فقط تکلیف خاص نیست، ممکنه تکلیف خاص هم باشه، کما اینکه اسرار حرکتش و این جاودانگیشو من نمیتونم بفهمم. بنده نمیخوام بالکل بگم تکلیف خاص نداشته، پیغمبرم تکلیف خاص داشته، مثلا صوم الوصال، روزه که شما ادامه بدی افطار نکنی به روزه فردا، مثلا 9 تا زن داشته باشه خاص پیغمبر، خاص برای بقیه نیست. این امکان داره که سید الشهدا روحی له الفدا تکلیف خاص داشته باشه، ولی همه ی حرکت امام حسین تکلیف خاص نیست قطعاً، چون حضرت تو مسیر هی دعوت کرده مردم رو، مثلا بیعت گرفته از مردم رو کوفه. آقا اینا به اینا ربطی نداره، اینا تکلیفشون نیست، شما این دارید تکلیف ما بالا میگه لا یکلف الله نفسا الا وسعها، بالاتر تکلیفشون بهشون تکلیف کردی. چرا امام سجاد سلام الله علیه در کوفه فرمود فلان فلان شده، شما بابامو دعوت کردید یاریش نکردید؟ خب اگه تکلیف خاص بود میتونستم بگن یب نه رسول الله، خب ما وظیفه نداشتیم. خیلی حرف عجیبیه. این همونیه که من درز میکنم که گرچه فقه بسیار مهمه، جای خودش هیچ جایگزینی نداره، هیچ جایگزینی نداره، راهی نیست جز تبعیت از مرجع حی اعلم، راهی نیست. ولی وقتی شما همه دین رو تبدیل کنی به فقه، باعث میشه یه چیزایی رو عجیب متوجه نشی. شما شک ندارید که امام حسین به مردم کوفه ارتباط گرفته، نامه نوشته به مردم بصره که مرز کمه چی تیکه یو سانسور کردم باید بگم و امشب هم نمیرسم بگم، که به مردم بصره نامه نگاری کرد، یارخواهی کرد برای تکلیف خاص، یعنی اونا وظیفه شون نبود، بعد امام یعنی چی اونا رو دعوت کرده؟ اصلا یعنی چی؟ چرا در زیارت اربعین و جاهای دیگه داریم که بذل مهجته فی که لیستنقض عبادک من الجهاله، اصلا خونش رو داد، خون قلبش رو تا بندگان رو از جهالت بیرون بیاره. بعد میگیم فاعذر فی الدعاء یا فاعذر فی الدعوه، یعنی انقدر دعوت کرد که عذری برای هیچ کسی باقی نگذاشت، در حالی که این تکلیف خاص باشه همه عذر داشتن، چرا کمکش نکردی؟ چون تکلیف شماست، به ما ربط نداره. خدا گفته حضرت ابراهیم سر پسرشو ببره، به ما نگفته. معنی نداره حضرت ابراهیم بگه شما هم بیاید، اگه راست میگی چیه منید بیاید. آقا این تکلیف نوکرتین، اگه تکلیف نیست خدا نخواسته شما میخواید، معنی داره این حرف؟ شک نیست سید الشهدا تو مسیر دعوت کرده، بیعت گرفته، کمک کرده، با سپاه هور صحبت کرده، سعی کرده اینا رو خودش همراه کنه، با زهر یه دفعه صحبت کرده، با عمر سعد سه دفعه صحبت کرده. برای چی؟ برای کاری که تکلیفشون نبوده. خیلی حرف عجیبیه اینا. این همه حرف زده حضرت برای موضوعی که اینا قابل فهم و قابل عمل براشون نبوده. خیلی نستجیر و بلا جسارت به سید الشهدا. معنی نداره شما بگید دیگه ما اهل کوفه نیستیم. ما بیچاره کوفیان وظیفه نداشتن که. آقای فقیه شما برداشتی کوفیا رو تبرئه کردی با این حرف. کوفیا دیگه نباید گریه کنن که ما مقصریم، فقط باید گریه کنن برای اعضای امام حسین، ولی ما مقصریم چون وظیفه‌مون نبود. آخه این حرف گفتنیه از فحل الفعول فقها. خیلی عجیبه این حرف. این همش همون قربت اهل بیت رو نشون میده که راجع به اهل بیت کم حرف زده شده، کم فکر شده که اینطوری بحث میشه. چون حرکت امام حسین تکلیف خاص بود، مثل سر قضا و قدر قابل فهم نیست. خب چیزی که قابل فهم نیست، بله اگر کسی بگه چیزایی تو قیام امام حسینه که راز بین خودش و خدا بر منکرش لعنه، اصلا من چی میدونم که نفی کنم؟ من رابطه بین امام و خدا رو میدونم. اما اگه کسی بگه این مسیر امام حسین فقط تکلیف خاص، فقط سر الهیه، هیچی دیگه نیست، وقت من میگم نه اصلا اینطور نیست، فقط سر نیست، بگو سر هست به اضافه چیزایی که ما اون چیزا رو باید با هم بحث کنیم، چون اون سرها رو که من نمیفهمم شما هم نمیفهمید، هیچ کس نمیفهمه، چون کسی بین رابطه سید و شهدا و خدا حائل نیست که بفهمه چی گذشته. سر هست بینشون، همه ی هر کس سر نیست، اگر معنی داشت از دعوت کنه این همه حرف بزنه با اینا، این همه آیه بخونه براشون، این همه توضیح بده، قال رسول الله بگه. پس اینم نمیتونه باشه. برمیگردیم سراغ بحث خودمون با این قسمتش که آقا آیا ائمه بعدی راهی رو که امام حسین رفت نرفتن، یه راه دیگه رفتن، یا دقیقا همون راهی که امام حسین رفت رو رفتن؟ بنده ادعام که دقیقا همون راهی که امام حسین رفت رو رفتن. چه جوری؟ اینجوری که عرض میکنم نظرتون. این صلوات بفرستید. اللهم صل على محمد. عرض کردیم چند بار به خاطر اینکه این بحث توی مکتوبی هنوز منتشر نشده، هی تکرار میکنم که از ذهنتون نره. ما عرض کردیم هرکس سید الشهدا سلام الله علیه دو مرحله کلی داره. مرحله اول تبلیغیه که الان روش برمیگردم، مرحله دوم مرحله اقدامه. تو مرحله اقدام که حضرت شهید شد، فرصت به مرحله اقدام نرسید. پس از کجا من میفهمم حضرت میخواست اقدام کنه؟ از اقدامات اولیه که کرد، مثل بیعت نکردن با یزید و لشکر آماده کردن و بیعت از کوفیان و صحبتهایی که در مورد سلطان جائر گفت و فرمود و معلوم رفتار حرکت این بوده که آخر کار میوه حرکت در ایدئال حالت این بوده که یزید به عنوان میوه خلفا، کما اینکه یزید هم استثنایی نیست، همونطور که ترامپ استثنایی نیست، میوه دموکراسی غرب ترامپ، یزید هم میوه مکتب خلفاست، میوه خلیفه دومه، او بابای اونو گذاشته تو شام و بعد از یزیدم هی آدم اومده عین یزید، فکر نکنید استثنا بوده، استثنا نبوده، کسی خیال کنه که وایسیم یزید دورش تمام بشه اوضاع خوب میشه، نه خیر، بعد از یزید هم عین یزید بودن، بلکه بعضی هاشون تو رفتارهای خلاف شرع نوآوری هم داشتن که یزید اونقدر نوآوری نداشت. حضرت دنبال این بود که اینا رو براندازی کنه، حکومت تشکیل بده، کشته شد، نوبت مرحله اقدام نرسید. ولی از بیعت کردن و اینهایی که راجبه اسقاط حکومت و حکومت حق ما بوده اینا خوردن و ما میخواییم برگردونیم، واضح این دنبال حکومت هستم. ولی ما این مثال رو دادیم که من دنبال اینم که باغم میوه بده، نه اینی که الان میوه بخورم. باید باغ و شخم بزنیم، آماده کنیم، درخته میوه بکاریم، باغبون بذاریم، آب بدیم، دو سال دیگه میوه میده. اون مرحله اقدام حضرت شهید شد، نوبتش نرسید. از رفتار حضرت میشونیم دنبال اونا بود. اما مرحله اول که تبلیغ بود، این بود که حضرت میخواست جبهه باطل رو معرفی کنه، جبهه حق هم معرفی کنه. جبهه باطل فرمود ما انا علویت النبوه و این و این و این و یزید و رجلان فلان 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 این مثلی لا یبایع مثل. ما دو تا جبهه ایم، مثل من با مثل اون بیعت نمی کنه. ما دو تا جبهه ایم، جبهه حق، جبهه باطل. جبهه حق یعنی حدیث ثقلین، حالا عرض میکنم امام حسین شهید حدیث ثقلینه، ائمه همین مسیر رو دنبال کردن. و اینم که اینا یزیدن و اینا بدکارند و اینا ناخلفند و اینا طاغوتند. یادتون باشه عرض کردیم قبل از این که اصلا معاویه بمیره نامه نوشت حضرت اینا رو فرمود، اینا رو عرض کردیم دیگه تکرار نمی‌کنم. تا یه سال مونده به حرکت سیدالشهدا هنوز معاویه زنده بود، در منا همینا رو فرمود. روزی که خواستن بیعت شبونه بگیرن همینا رو فرمود. توی مسیر فرمودن به هیچ وجه با یزید بیعت نمی‌کنم، نماد این که این آدم نیست، این طاغوته. فرمود من که نمی‌خوام کافر بشم با این بیعت کنم. نگاه کنید، من نمیخوام گناه کنم با این بیعت کنم، یعنی نمیخوام اینو هیچ جوری تاییدش کنم چون این باطله، طاغوته. از اون طرف هر جا صحبت میکنم چون ما پسر پیغمبر، جز من پسر پیغمبری روی زمین نیست، ما اهل بیتیم. تا دیشب رسیدیم خطبه سید و ساجدین در شام که حضرت فقط خودشو معرفی کرد به اونی که ما اهل بیتیم. این تا اینجا. حالا این سوال، ما در سه جهتی که برای بیعت نکردن سیدالشهدا عرض کردیم محضر شما عرض کردیم، سومیش این بود که امام حسین قیام فرمود که بفرمود در برابر ظلم و طاغوت مجازه که بیست قیام کنه. اونا میگفتن جواز نیست. خب چرا امام حسین این کارو میتونست بکنه؟ چون مردم میدونستن در آغوش پیغمبر بوده، پیغمبر رو دیده، سید شهاب اهل الجنه. خب امام سجاد علیه السلام تو اون دو سالی که یزید بود، امام سجاد هم امام بود، قیام میکرد علیه یزید کشته میشد. چی میشد؟ مردم بفهمن که قیام مجازه. خب مردم فهمیدن. مگه ما لازمه برای امر دینی مثلا 40 تا آیه داشته باشیم؟ یه آیه بس. یه امام کشته بشه که یکی از ثمراتش این فهم باشه، لازمه دوباره امام دیگه هم کشته بشه که این فهمو تکرار کنه؟ چه نیازی؟ مگه جان امام از عالم بیشتر میارزه؟ یه بار یه امام این کارو کرده، یعنی یکی از ثمرات حرکتش این بوده که بفرماد قیام علیه ظالم جواز داره، ده ها ثمره دیگه هم داره. خب امام بعدی هم دوباره کشته بشه که به همین برسیم؟ لذا ائمه بعدی تا پیروزی عقلایی جدی امکان نداشته باشه دیگه حرکتی نمی کنن. دوره امام صادق سلام الله علیه آمادگی برای حرکت بود که بعضی از سادات خیانت کردن، حکومت از دم خونه امام صادق بردن تو بنی عباس، کار بحثش جداست. یعنی اینی که ائمه میگن ما یار نداریم قیام نمی کنیم، چون امام حسین سلام الله علیه نمیخواست فقط پیروز بشه، پیروز بشه شده نشه هم اهدافی داره. ولی خب امام بعدی کشته بشه که همون دستاورده قبلی تکرار بشه؟ ابدا. جان امام خیلی بیارزه. اما امام حسین دنبال چی بود؟ دنبال این که جبهه حق رو معرفی کنه، درسته؟ آقا کافی نیست شما مسئله حق رو یه بار بگی، یه بار بگی دانشش ایجاد میشه، فایده نداره. گاهی شما میخوای قرصی بخوری، میگم آقا این قرص رو یکی از رفقامون گفته این قرص خوب نیست، برای بدن ضرر داره. شما چون به دکترت اطمینان داری به حرفم گوش نمیدی، اما گاهی اینو شنیدی باور میکنی وقتی اون قرص رو نمیخوری. اینی که سید الشهدا پررنگ‌تر از امیرالمومنین امام حسن فرموده ما اهل بیتیم و اهل بیت مرجع امورن، خب این دانش که باعث عمل نمیشه، باید باور صورت بگیره. کی باور رخ میده؟ حالا عرض میکنه غیر از اون آقا فرموده به اهل بیت تمسک کنید، خب یعنی چی کار کنیم دقیقا؟ یعنی اهل بیت نمازشون با بقیه فرق داره، روزشون با بقیه فرق داره، اعتقاداتشون با بقیه فرق داره، در صفات خدا چیزی دیگه میگن. شما وقتی ندونی میگی نمیدونم، که فایده نداره. پس وقتی حضرت ابوعبدالله میفرماد به اهل بیت تمسک کنید، اولین مرحله بعد از این اعلام چیه؟ باورسازی. مردم باور کنن اگر در خونه اهل بیت برن نجات پیدا میکنن. بعد از دانش باید باور بشه. مرحله بعد چیه؟ یاد بگیرن که فقه اهل بیت چیه، عقاید اهل بیت چیه. پس اینه اینکه آفن میکنن، میرن یه جایی رو میگیرن، خب تو نیروهای رزمنده که همچنی هی یا علی نمیگیرن، نمیرن جلو، که باید پدافند کنن، درسته؟ سنگر بزن استحکام که دیگه سقوط نکنه. امام حسین سلام الله علیه آفند کرده، ائمه بعدی تا امام رضا، تا امام کاظم سلام الله علیه پدافند کردن. حالا عرض میکنم یعنی سعی کردن اون مسیری که حضرت میگه استحکام بدن. حالا ببینید، امام حسین فرمود که من پسر پیغمبرم، اساسنامه و عرض کنم که پایان این جنگ رو هم حضرت سجاد در شام با اینکه ما اهل بیتیم خوندن، درسته؟ الان ببینید یه خورده اوضاع اقتصادی به هم میخوره، دلار بالا پایین میشه، حالا خارجی‌ها غلط زیادی میکنن، بعضی مسئولین غلط زیادی میکنن، خدا هر کسی غلط زیادی میکنه رو انشالله با اونایی که غلط زیادی کردن در خونه حضرت زهرا سلام الله علیها رفتن محشور کن، سلام الله علیها رفت. مردم به هم میخورن، بعد مثلا طرف یه اومد یه نمازم نمیخونه، زیاده دیگه، یعنی دینگوریزی زیاد شده. عین این واقعه زمان امام سجاد اتفاق افتاد. مردم میدن حاکم مسلمین امیر المومنین یه سگباز فلان فلانه، یزید پسر پیغمبرم کشته شدید، تو اتفاق هم نیفتن. لذا این شما فضای ادبیات اون زمان ببینید، بی توجهی به دین، ترک نماز، افتادن توی فساد، تا اینکه دیگه آخوندا هم کنسرت خصوصی زن رقاصه داشتن تو مجلس‌های شبونه‌شون، آن کار دیگر می‌کردن، همه جا هم پر شد فساد. سید الساجدین با اینکه اگه قرار بود با ادبیات عرفی، قرار بود با ادبیات عرفی کسی گله از خدا بکنه، بعد امام سجاد گله میکرد از خدا که آقا ما چیکار کردیم این بلاها رو سرمون آوردید. مردم میدن امام سجاد گله میکنه، ابدا. روزی 1000 رکعت نماز میخونه، یعنی 17-18 ساعت. آدمی که میخواد کمیت عبادت شو ببره بالا، معمولا دیگه توجه به کیفیتش سب اینجوری باید دونه، دیگه میخواد 1000 رکعت. ولی می دیدن که امام سجاد تو مسجد پیغمبر، تو مسجدم معمولا نماز میخونه، نماز میخونه دو رکعت همه رو هم زار میزنه. این افتی چه جوریه؟ اگه قرار بود کسی با خدا قهر کنه، این آقا بود دیگه. این همه اصلا عرب خسیر نشده و جز این آقا. ممکن بود تو ذهن مریض بعضی ها که فکر میکنن اگه بلایی سرشون میاد خدا باشون قهر کرده اینجوری باشه، بگن لابد خدا با این قهر کرده نستجیل بلو. نه، امام سجاد کمیت عبادت فوق‌العاده، کیفیت عبادت هم عجیب هم عاشقانه. خدایا اگه منو بندازی جهنم پیش دشمنانت، من حقمه، ولی ما یه عمری سنگ تو رو به سینه زدیم. یعنی اصلا توقع نداره که آقا خدای منو، چون خدای حقت منو بندازی جهنم، باید تو منو زودتر از این حرفا مجازات می‌کردی، ولی من یه عمری سنگ تو رو به سینه زدم. یا من اگه ببری تو جهنم، اهل جهنم رو جمع میکنم، فریاد میزنم من این خدا رو دوست دارم، اوه من انداخته جهنم، اون مقصر نیست، اون عادله، من بد کردم. شما ببینید، یعنی بی توقع عاشقانه، غیر از این که زیاد عبادت حضرت، حال تو عبادت حضرت. میگن نماز که میخوند احساس میکردیم روپا مرده حضرت، انگار از بیرون هیچ خبری متوجه نمیشه، غرق عبادت، فقط عشق جاری. یه دعایی داریم تو صحیفه که این دعای یه صفحه‌ای رو حتما بخونید اگه نخوندید، دعای 50 صحیفه است. خیلی عاشقانه است. اینا رو میدیدن مردم که فقهای اهل سنت گفتن ما حال عبادت نداشتیم، میرفتیم مسجد مدینه وای میستادیم این جوون رو نگاه میکردیم، ما گریه میکردیم، دلمون میخواست ما وایسیم نماز بخونیم. شیعه هم نبودن ها، میفهمیدن که این آقای حالی داره هیچ کس نداره، نه تو کمیت رقیب داره نه تو کیفیت، عاشقانه است. مثلا دعای 50 صحیفه اینطوریه، می خدایا اگه به من خبر بدن تو منو عذاب دیدی. و مثلا فرض کنید ما یادم دوره ما مدرسه اینجوری بود که اصلا معلم‌ها روز اول که میومدن اول گندلات کلاس صدا می‌کردن، یه پس حسابی می‌زدن معلوم بشه خود تنک. می خدایا اگر به من خبر بدن با مجازات و عذاب من سلطنت تو توسعه پیدا می‌کنه، پرچم تو میره بالا. خیلی حرف عجیبی زده. لسأل تو که صبر علی، از تو میخوام به من صبر عطا کنی به منو عذاب کن، چون من دوست دارم پرچم تو بره بالا. نمیگه خود من عذاب نکن، میگه اگه عذاب کردن من عزت تو رو افزایش میده منو عذاب کن. بعدش میگه ولکن سلطانک اللهم اعظم، خدایا سلطنت تو اعظم از این که یک کوچکی مثل من رو عذاب کنی پرچمت بره بالا. عاشقانه است. مردم جمع، یه عده نگران عبادت امام سجاد بودن. جابر بن عبدالله انصاری و فاطمه بنت الحسین فرستاد و برو بهش بگو تو رو خدا پیغمبرم اینقدر عبادت نمی کرد، خودتو از پا در میاری. نگران شدت عبادت حضرت بودن عده ای، حتی خواهرش و دیگران. هم اینقدر شدید بود هیچ از کیفیتش کم نشده بود، لذا برای مردم تعجب بود. بعد ببینیدن حضرت آرامش داره، حالا حضرت گریه میکرد ولی آرام بود. اینا همه افسردگی پیدا کرده بودن عرض کردن. بعد میدیدن یه کارهای عجیبی هم میکنه، مثلا معمولا عباد و زهاد اینا کشکول میگیرن دستشون گدایی میکنن، برعکس بود. امام سجاد علیه السلام هر روز ظهر یا اکثر روزها نوشتن خونش در خونه باز بود غذا میدادن. اصلا هیچ وقت تنها غذا نمیخورد، خادمش میگه ما یا ما باهاش غذا میخوردیم یا سب میکرد تا یکی بریم تو کوچه پیدا کنیم بیاد کنارش بشینه غذا بخوره. تنها خور نبود اصلا، اینو تعجب انگیز بود. معمولا عباد شما ببینی وقت ندارن با کسی حرف بزنن یا وایسا یکی بیاد، تاش که بار رد میشد جزامی ها صداش کردن. آقا جزامی ها واگیر دارن، آقا رفت نشست. یا تعجب کردم. تعارف زن حضرت من روزم، ولی شما منو دعوت کردید حق گردنم دارید، شما هم باید فردا بیاید خونه. تو آمه تو را میدی ما رو؟ بله حق گردن من دارید. آی رفتارش عجیب غریبه، اون همه عبادت، اون عاشقانه، بعد هر روز قضا میدن، دستش جلو کسی دراز نیست. به عکس میشنید کسی پیشه برس کردن برای دو نفر از مخالفین این نقل شده، دیشب پسر طلحه رو گفتن، امشب پسر اسامه رو میگن. شنید بیمار شده، آقا رفت در خونهشون در زدن رفتن تو عیادت، این از گریه از خجالت شروع کرد گریه کردن. آخه اینا بیعت نکردن با اهل بیت، همراهی نکردن با اهل بیت، آدم خجالت میکشه دیگه. به یکی بدی کنی بعد ببینی بیمار شده، اونم کی؟ مثلا فرض کن من بیمار بشم یه بلا تشبیه، اصلا امام که با کسی قابل قیاس، مثلا این مرجعی بیاد مثلا در خونه اون عیادت، اون تعجب میکنه آدم، یه خیلی آدم حسابم کرده. حالا امام سجاد شروع که به گریه کردن، حضرت فرمود چرا گریه میکنی؟ آقا من بدهکارم، بدهید با من. چقدر؟ برای یکی 15,000 سکه، برای یکی 12,000 سکه. خیلی پوله این، اون من میدم. بعد فرمود چقدر؟ این چقدر رفتارش عجیب غریبه. کم کم میگفتن که سعید ابن مسیب کسیه که غیر شیعه میگن که این، حالا حرفی میزنن که ما دوست نداریم بگیم، مثلا میخوان خیلی بگن عظمت داره، بگن امیر المؤمنین تابعینه، اعلم التابعینه دیگه. در خب صحابه بعدش تابعین، وهابی ها میمیرن برای تابعین، میگن این نفر اولشونه. سعید ابن مسیب میگفتش که ما رأیته قط الا و مقت نفسی. هر وقت علی ابن الحسین رو میدیدم میگفتم خاک بر سرت، تو آدمی یا این، تو بنده یا این. یعنی بزرگان رو فکر کنی مرجع یه جریان فکری بیاد اون بزرگوار رو ببینه بگه تو کی هستی وقتی علی ابن الحسین هستی. کم کم میگفتن پسر پیغمبر خوب که اینجوریه، همون مسیر اهل بیت. باید عرض کردم از شناخت باید تبدیل بشه به باور، مردم باور کنن راه نجات چیه؟ اهل بیت. اینو امام حسین فرمود، ولی دانش کافی نیست. شما باید تو کشاکش زندگی مردم این باور رو ایجاد کنی. کی پزشکی وضعش خوب میشه؟ بگن آقا نمیدونم برد تخصصی از کجا داره. میگه آقا والده امام دار ننجون فلانی هم داشت. مثلا این 4 نفر برن بیمار ناجور، میگه آقا این مثلا 5 طلاست. نه تجربه. مردم تا تجربه نکنن، امام زاده تا شفا نده در شلوغ نمیشه. علکی مردم جایی نمیره. تا چیزی گیرشون نیاد جایی نمیره. این دانش باید تبدیل به باور بشه. کم کم باورشون شد انگار یه رفتاری علی ابن الحسین داره که مثل بقیه علما و آخوندان نیست. کریمه که اصلا پیدا نمیشه. عبادتش، عشقش، مهربونیش. فرموده بود که خادما بچه ها رو نبرن پشت بوم، نبرن دم چاه، نبرن دم تنور. یکی این کنیزا که بچه های کوچیک امام برد پشت بام، اما باره افتاد پایین. بچه امام آوردن تو بغلش، آقا اومد گریه کنه، دیدین کنیزه رو دستاشو بستن، داره دستاش میلرزه. فرمود دستاشو باز کنید. آزادش کردن. آزاد که قاتل. فرمود نه، حق گردن ما داره، ما نمیخوایم کسی از ما بترسه. آقا تو دیگه کی هستی آخه؟ فرمود یه قدری هم به حساب داشت، یه قدری هم پول بود به کسی نیاز نداشته باشه، این نباید کسی از ما بترسه. شنیدید دیگه، نوکرشو صدا کرد، هرچی صدا کرد نمی رفت. گفت بیداری که چرا جواب نمیدی؟ آقا یقین دارم از تو آزاری به من نمیرسه. به سجده افتادم. مردم میگفتن انگار یه مدل زندگی داره. ببین ما چقدر ما دوریم از امام سجاد. اگه سیره امام سجاد تو جامعه ما حاکم بود، اینجوری ما حکومت و فلان و بعضی از مسئولین کمکارن و یه کارن، ما به هم نمیافتادیم. چه کامون باز نشه هجوم بیاریم، دلار بخریم، پدر همدیگر رو در یار، اونا هر کی اشتباهی میکنه سر جاش، به هم رحم نمی کنیم. این سیره امام ماست. تازه با کیا؟ فرمود 20 نفر تو مکه و مدینه ما رو دوست نداره. شیعه ای تو کار نبود، با اینا اینقدر مهربون بود، با قاتل بچهش اینقدر مهربونه. به امام باقر فرمود وصیت میکنم به تو، اگر با کسی در افتادی میخواستی مخاصمه کنی، در برابر تو به جز خدا کسی رو نداشت، بهش رحم کن. یعنی یه روزی ما رو گرفتن، قریب شدیم، به جز خدا کسی رو نداشتیم، به ما خندیدن. حالا اونا با ما این کار کردن، ما هم بکنیم. حالا که نوبت، نه ما این کار رو نمی کنیم. یه ویژگی داره، من اینو قبلا هم اینجا عرض کردم، و این جهت که استثناست امام سجاد. در هیچ افسانه‌ای، برای هیچ سخی افسانه‌ای اساطیری هم من ندیدم. برای امیرالمومنین هم اینو نگفت امام باقر. مرحوم آقای امین نقل کرده تو روزه که خودش میخونده، میگه امام باقر داشت بدن مبارک حضرت سجاد رو برای تکفین و اینو آماده میکرد، شروع کرد گریه کردن. فرمود پدرم چند جای بدنش زخم بود هنوز، گردن مبارکش جای قل بود هنوز، ران مبارکش جای زنجیر این 40 روزه‌ای بود که زیر آفتاب بود. بعد فرمود پشت پدرم زخم بود از بس بار در خونه فقرا برده بود. فقرای کی؟ شیعه؟ ما شیعه گاهی به هم رحم نمی کنیم. آقا اینا کسایی که اصلا امام کاری کرد مردم باور کردن، یه مکتبی دارن اهل بیت، فرق دارن با واقع. دیدید چقدر اینا زیاد شنیدید که می اومدن یه رفتار امام میکرد و گفتن الله اعلم و حیث و یزجل و رسالت. حقتونه، فرق دارید شما با بقیه. یکیش این استثناست که ما که بیچارگی همون اینه که آقا مثلا فرض کنید این
مرده شور ببره این فجازیو که تا یه 1000 تومن به یکی میدیم سلفیش نکنیم از 60 زاویه ولش نمیکنیم. 34 سال امام سجاد یار نداره که میخواد تبلیغ کنه، این هم بار در خونه فقرا برد، هی مصاحبه بگی تو کی هستی، تو چی نداشتی، تو مریض بودی، کی برات دارو آورده. حضرت سجاد سلام الله علیه 34 سال شبانه در خونه فقرا میرفت. چجوری؟ یه وقتی که در خونه فقرا میره یه خرما میده، یه وقتی که در خونه فقرا میره حاجت فعلیشونو برطرف میره. اینو برای امیرالمومنین هم تاریخ ذکر نکرده. لازم اینو قبلا اینجا گفتم، زیادم اینو گفتم، ولی تا وقتی که جامعه ما عین امام حسن به امام سجاد توسل کنه، من هر جا برم اینو میگم. نه اینکه امام سجاد به ما نیاز داشته باشه. بحثم هم ادامه بحث دیشب آره عرض میکنم، اینا که توضیح دارم میدم، نمیخوام از امام سجاد بگم، میخوام بگم ادامه راه باباشو داره میده. ما به امام سجاد توسل نمیکنیم چون نمیشناسیمش. چون او رو مثل امام حسن کریم نمیدونیم. اگه میشناختیمش امکان نداشت بهش توسل کنیم. من در بین اهل بیت وقتی کارم گیر بیفته همیشه به امام سجاد اول توسل، داماد امام حسن هم هست، فاطمه بنت الحسن مادر امام باقره و همسر امام سجاد، یعنی امام باقر به بعد دیگه از امام حسن امام حسین نسل بردن پدری و مادری. امام سجاد روحی له الفدا یه کاری کرده بود، در خونه ها میرفت شبانه، ناشناس، یه ناشناس میومد، یکی پول میخواست، قرض داشت پول میداد میرفت، یکی لباس میخواست، یکی غذا میخواست، اینقدر این کارو تکرار کرد. آقا شما اگه یه بار یکی بیاد در خونتون یه نظری بده میگه خب آقا، اگه تازه موضوع خاص مثلا روز عید قدیری عاشورا چیز نباشه میگیم موضوعش چیه، مثلا خیرات اموات چیه. اما اگه یه نفر هر روز ساعت 11:30 صبح مثلا یه شوره زرد بیاره در خونتون، بعد 11:20 بشه پسرت بگه شوره زرد میخوام، میگه الان میرم، وای میشه جلو در منتظر. اگه هر روز 30 سال تکرار بشه چیکار میکنی؟ میگه الان میرم میارم، میره جلو در وای میشه منتظر. کی میره جلو در وای میشه منتظر؟ وقتی انقدر تکرار شده که تجربه کرده باشی دیگه، یعنی کسی جلو در خونش بی خودی وای نمیشه. انقدر ناشناس رفته بود در خونه مردم، بار برده بود، قضا برده بود، پول برده بود، کان و قیامن علا ابواب هم ینتظرونه، شب که می شد گرفتار در خونه منتظرش می شدن، می دونستن کی میان. آدم این 4 سال که دوره در خونه شما نمیسته که. اینو برای هیچ معصومی ذکر نکرده تاریخ، اینو برای هیچ حاتم تایی افسانه‌ای ذکر نکرده، این برای امام سجاد گفتن و برآورده میشد. شیعه و سنی هم این تیکه‌شو نقل کرد، این جمله مال کشف القمه بود، ولی این تیکه که 100 نفر وایستاده بودن جلو در خونه‌شون منتظر، دیدن نشد تا نزدیک اذان صبح شد، مثلا سابقه نداشته نیاد، امکان نداشته، لابد از دنیا رفته. کی امروز از دنیا رفته که بشه باور کرد او بوده این کارا رو میکرده؟ گفتن امروز علی ابن الحسین از دنیا رفت. اینا شرمنده شدن، گفتن 30 سال امام سجاد بدون منت در خونه ما اومده. کیان اینا؟ فرمود محب بمونم نیستن. چقدر ما دوریم از مکتب اهل بیت. شما اینو به هر گبری بگی بیچاره امام سجاد میشه. رضا امام سجاد علیه السلام یه جوری زندگی کرد که مردم باور کردن اهل بیت نجات بخشن. ببین امام حسین فرمود، امام سجاد این تبدیل به باور کرد، گفتن اگر میخوای نجات پیدا کنی باید در خونه اهل بیت. حالا من خیلی سانسور دارم میکنم، شاید صدها مثال دارم الان. رضا وقتی امام سجاد به شهادت رسید، بنده اینو توی یادداشتی نوشتم، بعدا دیدم فقیه مشهور تقریبا معاصر مصری ابو زهره هم در کتابش اینو آورده، میگه چی شد که امام باقر ابتدای کار شلوغ بود سرش، ولی امام سجاد با 4 نفر شروع شد امامتش، چی شد؟ چرا در خون امام باقر شلوغه؟ میگه از اون پدر وقتی به شهادت رسید، مردم میدونستن که این مکتب اهل بیت باور پیدا کرده بودن، این به یه نفر ارث رسیده، لذا در خونه امام باقر شلوغ شد. از مصر سفر میکردن نه برای اینکه به زیارت قبر پیغمبر برن، این سنی گفته ابو زهره معروف، بلکه برای اینکه از در خانه محمد ابن علی باقر علوم انبیا کسب فیض کنند. یعنی اون 34 سال تبلیغ نکردن امام سجاد که برای خدا بخشید بزرگترین تبلیغ شد، چون برای خدا کار کرد دیگه، برای امام سجاد، چون مردم میدن بدون توقع، اسم نمی آورد، به روی کسی نمی آورد، مثلا در خونه امام باقر شلوغ شد به نسبت امام سجاد. حالا امام سجاد خیلی کاری دیگه کرد که من ساعت رو نگاه میکنم ازش صرف نظر میکنم. امام باقر امام صادق چه؟ خب فهمیدن مردم دانششو پیدا کردن اهل بیت نجات بخشن، ثقله امام سجاد باور ایجاد کرد نجات بخشه. خب حالا شما این اهل بیت نجات بخش با بقیه چه فرقی دارن؟ نمازوزاشون فرق داره، احکامشون فرق داره، عقایدشون فرق داره، اخلاقشون فرق داره، باید یکی بیاد بسته علمی بیاره دیگه. این شما نیاز داری بگی برو ببین مراجع چی میگن، میگه رساله ندارن، استفتاءات ندارن، سایت ندارن، میاد کجا پس رجوع کنن؟ شما وقتی میگی بروید رجوع کنید، باید به کجا رجوع کنن؟ امام باقر امام صادق سلام الله علیه ما مکتب علمی اهل بیت رو تدوین کردن، این دو امدادی پشت سر هم، که بعدن مردم زمان امام صادق همینجوری دست بسته نماز میخوندن، چون هیچ مسجد یا آخوند شیعه نبود که جرعتم بکنه تازه مخالفت به حکومت کنه بگه که چی کار کنی. زمان امام باقر امام صادق باز شد بعضی از امور، نماز شیعیان، حج شیعیان فرق داره با بقیه، احکام داریم، بعد تازه قابل رقابته، بلکه تفوق داره. تا قبل از این چیزی نداشتیم، شیعه اهل بیت بودن یعنی طرفدار اهل بیت بودن، نمیدونستن یعنی چی. زمان ما باقر امام صادق فهمیدن یعنی احکامت ایناست، عقایدت ایناست، ما در امامت اینو میگیم، در توحید اینو میگیم، در صفات جلالیه اینو میگیم، در صفات سلبی اینو میگیم، اعتقادات لازمه، در مورد قیامت چی میگیم، در مورد قرآن چی میگیم. پس کی گفته که اهل بیت مسیر امام حسین رو نرفتن؟ به نظر ما اتفاقا همه ائمه دنبال رو امام حسین هم مثلا فایده نداشه که کشته بشن بی خود، باید این مسیری که امام حسین شروع کرد تا قیامی که دنبالش بود خودش نتونست انجام بده بشه. و اگر بعضی سادات فرزندان ائمه خیانت نکرده بودن، زمان امام صادق سلام الله علیه اهل بیت حکومت تشکیل داده بودن. هم هفتش داره باید صحیحه تصریح داریم اینجا، هم تاریخ نشون میده بعضی از سادات با بنی عباس بستن، توانی کردن رفتن حکومت بنی عباس و عنوان حکومت اهل بیت تایید کردن، بدبخ مردم خیال کردن اینا حکومت اهل بیت، حکومت بنی عباس مختم حکومت اهل بیت. یکی از نوادگان امام حسن شد حاکم مدینه که بگن بنی عباس حکومت اهل بیت مدینه رو هم داده دست ما، تاییدشون کردن متاسف. دقت بفرمایید، یعنی کی گفته که اهل بیت مسیرشون با امام حسین فرق داره؟ تو این ما فکر کن هی همه باید کشته بشن، ائمه از کشته شدن ترس ندارن، خب کشته شدن به چه دلیل؟ هی کار انتحاری، خود امام حسین هم کار انتحاری نکرد، ما عرض کردیم دنبال هدف بود، بعد خب حمله کردن محاصره کردن، معلومه که دفاع میکنه، عزیز مظهر عزت خداست، خودکشی نکردن نستجی رو بلو، یا علکی ما رو بکشید تموم شه، برای چی؟ تا انشاءالله فردام این بحث رو میشه ادامه داد، ولی یه تتمه ای که حتما دلم میخواد زیر این پرچم امروزا فردا عرض کنم، انشاءالله فردام یه بحث قرآنی عرض میکنم که ربط به این بحث ما داره، من شما رو خدا میسپارم. یه دو جمله توسل کنم، امشب شب جمعه است، خود حضرت سجاد شب جمعه ها در روایت هست که با امام صادق، حضرت مجتبی و حضرت زهرا، این چهارتا روایت من دیدم، پذیرایی میکنن از زوار قبر مطهر سید الشهدا. به امام صادق ما بیچاره ها که دوریم چی کار کنیم؟ اما شما هم سلام کنید ما میرسونیم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. از زبون امام سجاد روزه بخونم براتون، در پدرش به خادمش گفتن که آقا رو برا ما توضیح بده، آقا امام سجاد چجوری بود؟ روزا چجوری بود، شبا چجوری بود. گفت حوصله دارید مفصل بگم؟ گفتن مختصر بگم. گفت هیچ شبی برای او بستر خواب پهن نکرد، شبها مثل مار گزیده عبادت میکرد، بعد بسته ها رو برمیداشت میبرد در خونه فقرا. هیچ روزی هم برای او سفره غذا پهن نکرد. روز غذا نمیخورد مولای ما تا دم غروب، حالا یا روزه بود بعد از غروب یا دم غروب سفره رو مینداختیم، بعد یکی رو میگشتیم آقا طعنام که غذا نمیخورد. این جگر سوخته. 34 ما میگیم امام معصوم نسیان نداره، 34 سال انگار وسط روز عاشورا بوده. از حضرت زینب سلام الله علیها روحی لالفدا یه سال بعد از محر عاشورا دوام نمیورد از دنیا رفت. 34 سال دو تا معصوم این 30 سال زجر رو کشیدن، یکی امیرالمومنینه که 30 سال منتظر بود، 30 سال تا فوز تو رب بلکعبه فرمید. یکی هم امام سجاده، گفت هر روز براش دم غروب قضا میذاشتیم یک کاسه کوچیک قضا. خیلی هم آقا بدن مبارکش نحیف بود، این همه غم آب میکنه آدم و دیگه. یه ظرف قضا میذاشتن جلوش. سید ابن طاووس میگه ما این روایتو مثل ارث به بچه هامون یادگاری میدیم، رمز انگار. یه ظرف غذا میذاشتن جلوش، آقا این ظرف غذا رو بر میداشت نگاه میکرد، شروع میکرد به گریه کردن، عشق مبارکش تو ظرف غذا میچکی. من میفهمم پدر منو بین دو نهر آب با لب تشنه و شکم گرسنه کشتن.